میکنن. این اتفاق تو خیلی از کشورهای دنیا افتاده و این دوربین نظارت، حالا یه بخشیش میشه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، یه بخشیش میشه اطلاع رسانی آزاد به مردم که مردم دسترسی داشته باشن، و یه بخشیش میشه علاقه خود فعالان سیاسی اقتصادی به ارائه اون چیزی که حق مردم میدونن. یعنی از این سه وجه اگر نگاه بکنیم، شفافیت میتونه مایه برکت باشه برای جامعه و عموم مردم. چرا اینقدر کش و واکش داشت شفافیت؟ از مجلس دهم من یادمه که موضوع وقتی مطرح شد تقریبا دو تا قطب کاملا مقابل همدیگه تو خود مجلس به وجود اومد. چرا اینقدر کش و واکش داشت؟
اولا من فهم کنم شفافیت همونطور که جناب عالی فرمودید این تمام این خیرها و به هر حال فواید داره، اما پیش از این که به هر حال به این مسئله بپردازم، اجازه میخوام تا به یک نگاه دیگه ای به شفافیت نگاه کنیم.
بله.
ما اولا بدونیم شفافیت آیا برای ما هدفه یا ابزاره. من واقعیتش شفافیت و ابزار میبینم، ابزار سازوکار و روشی برای این که ما به مطالبات مردم بیشتر توجه کنیم و اهمیت بدیم. و مهم اینه که شفافیت به کار چه کسانی بیاد در ابتدای امر و چه کسانی رو کمک کنه تا به اهدافشون برسن.
بله.
در کنار همه این فوایدی که شما فرمودید، واقعیتش اینه که شفافیت در دوره‌های مختلف تبدیل به یک شعار شد.
بله.
تبدیل به یک هدف نشد، تبدیل به یک واقعیت نشد. و دوم این که این هدف به کار محافل و اسپانسرهای نمایندگان بیش از خود مردم می آید و
بله.
این باید به عنوان یکی از مضرات شفافیت هم نگریست. یعنی در حال حاضر شفافیت در ابتدای امر می تونه برخی محافل سیاسی رو در مورد نماینده و اون به هر حال یارکشی هایی که در درون مجلس و بیرون مجلس هستش رو به نوعی به اونها کمک کنه.
اگه به تصویب نرسه دیگه،
نه حتی به تصویب برسه. من دارم بحث شفافیت رو میخوام دو روی سکه شما ببینیم. یعنی شفافیت فی نفسه من چیز با معروف مفیدی نمیدونم، بستگی داره ما چگونه میخوایم شفافیت رو اجرایی کنیم.
بله. اگه میشه به صورت مصداقی برامون مثال
برای هم. مصداقی ببینید، به هر حال یک سازوکاری در درون مجلس و بیرون مجلس برای یارگیری وجود داره، محافلی وجود داره، گروه‌های سیاسی وجود داره، اسپانسرهای برخی نمایندگان در ابتدای امر قبل از ورود به مجلس در شهر، مناطق و جاهایی که رأی گیری انجام میشه، روابط اقتصادی، غیر اقتصادی، سیاسی وجود داره که اینها بر اساس اون سازوکار در کنار رأی مردم وارد مجلس میشن.
نه میخوام بگم اینجا شفافیت اگر باشه،
شفافیت به طور شفافیت در مورد رأی دارم میگم، در مورد رأی باعث میشه که به هر حال محافل سیاسی که وجود دارن اون فرد رو تحت فشار قرار بدن تا حتما بر اساس رأی و نظر اون جریان و اون محفل عمل کنه. اگر شفافیت فی نفسه باعث این اتفاق بیفته، پیامد منفی داره. اما اگر ما بتونیم طوری رفتار کنیم که روابط فیما بین نمایندگان مجلس پیش از این که با جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و محافل اقتصادی و اسپانسرهایی که در مناطق هستن در کنار اون ارتباطشون با مردم به وجود بیاد و ارتباط عمیق باشه و گسترده باشه و بیش از به هر حال کسانی باشه که به اونها رأی دادن، این باعث میشه شفافیت کمک کنه به کار و باعث بشه که اکثریت به هر حال جریانی که در یک منطقه هستن در مورد اون مسئله اتفاق نظر پیدا کنن و به نوعی نماینده خودشون و همراه خودشون بدونن. اما برخی اتفاقات در درون مجلس هست که این اتفاقات اتفاقات سیاسی کلانه و اتفاقات منطقه‌ای نیست. یعنی نماینده های مردم بر اساس جایگاه خودشون در مورد یک تصمیم ملی دارن نظر میدن و مردم ممکنه در مورد اون مسئله نظری نداشته باشن یا اینقدر تخصصی باشه که صاحب نظر خودشون رو ندونن. در اون مواقع شفافیت میتونه به کار بیاد تا محافل سیاسی و جریان‌ها و گروه‌ها و احزابی که در درون مجلس هستن نماینده رو تحت فشار قرار بدن تا رأیشو به گونه‌ای اعلام کنه که همراه و همسان با سیاست کلان اون حزب یا اون گروه هستش.
خب حالا یه مشکل داریم ما آقای مدرسی، و اون این که مجلس ما حزبی نیست، با اینکه ما 240 حزب داریم در کشور و قانون احزاب رو هم 3-4 مجلس طول کشید تا بالاخره 2 مجلس پیش اواخر مجلس نهم اگه اشتباه نکنم قانون احزاب اصلاح شد. انتظار میرفت که احزاب فعالیتشون بیشتر از اون چیزی بشه بعد از اصلاح قانون، اما ما هنوز میبینیم که در کشور ما نگاه ما به موضوع مجلس و پارلمان نگاه حزبی نیست و مجلسی که حزبی نباشه این مشکلات همواره توش هست. اگر شفافیت اتفاق بیفته اما مجلس ما حزبی نباشه آیا فایده خواهد کرد؟
این از نظر شما یا از نظر یک ناظر بیرونی حزبی نیست، در حالی که در داخل مجلس فراکسیون ها و حتی محافل و جریان ها و به هر حال حلقات سیاسی وجود داره که افراد و نماینده ها در اون حضور دارن. اگرچه از دید یک ناظر خارجی حزبی وجود نداره
دلست.
اما وقتی حزب نیست به این معنا نیست که ما دارای گروه ها و جریان های سیاسی نیستیم، بلکه ممکنه که اون شفافیت حزبی وجود نداشته باشه. یعنی فرد به راحتی امسال یا این ماه وارد این حلقه یا این جریان بشه، فردا به یک حلقه و یک جریان دیگه‌ای وابسته بشه. من میخوام جمع‌بندی کنم صحبتمو. وقتی میخوایم بگیم شفافیت، شفافیت باید تمام ابعادو در بر بگیره، فقط بحث رأی نیست. اگر حضور این جریان‌ها در محافل سیاسی باید شفاف بشه، اسپانسرهای اینها باید شفاف بشه، نوع نگاهشون به سیاست، اقتصاد باید شفاف بده.
یعنی طرحو شما کامل نمی‌بینید؟ طرح
یعنی
آرای نمایندگان
رأی و چیز کنه، یک طرح نمایشی من میبینم که فقط به درد محافل به معروف سیاسی و اسپانسرهای نمایندگان مجلس میخوره.
متشکرم آقای مدرسی. تا لبی تر کنی، آبی بنوشی و چای بنوشی، من فاصله از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم، فاصله کوتاه. مهمان دوم ما آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی به ما پیوستن. با ایشون سلام علیکی بکنیم و بحث رو از اینجا داغش کنیم. اینجا بیقاب بی‌نقاب هموطنان ارجمند، ساعت 16:17 دقیقه است و ما دو مهمان در استودیو داریم، آقای فرید مدرسی خبرنگار، روزنامه‌نگار، محقق و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی که از دقایق قبل به ما پیوستند. به ما پیام بدید درباره موضوع برنامه طرح شفافیت آرای نمایندگان که در دستور کار مجلسه، آیا طرحی نمایشی است به تعبیر آقای مدرسی، و آیا بایستی شفافیت خیلی پیشتر از این شروع بشه و به اونجا برسه یا خیر، و آیا این طرح شفافیت آرا در این مجلس به نتیجه خواهد رسید؟ نکته‌ای که دوست داریم شما هم مشارکت بفرمایید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 301035 شماره پیام کوتاه ماست، 2786 1035 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. به سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان هم میتونید پیام بدید، 30162، و از طریق سایت رادیو گفتگو، صفحه برنامه بیقاب بی‌نقاب و دیوار مخاطبان هم میتونید اعلام نظر بفرمایید. آقای دکتر رسولی، خدمتتون خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برادر عزیزم جناب آقای مدرس، در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید آقای رسولی. من عادت دارم حرف آخر رو اول میزنم،
کار خوبی میکنم،
که اگه قرار جنگ شم اون اول شروع کنیم تا انتها بالاخره جنگ به یه جایی برسه.
در خدمت.
آیا طرح شفافیت آرای نمایندگان که تقریبا 2 سال خورده و حدود 3 سال تو مجلس دوام به نتیجه نرسید، در این مجلس هم همون سرنوشت رو خواهد داشت؟ آقای مدرسی معتقدن حتی اگر عزم و اراده‌ای در مجلس وجود داشته باشه، برای که در حوزه آرا نمایندگان طرحش در قمشکو به شفافیت برسن، این به یک نمایش یه شعاف بیشتر شبیه نیست.
عرض بکنم که البته من راجع به مجلس 11 صحبت میکنم، من راجع به مجلس 10 مسئولیتم چیز دیگه بوده و در مجلس 11 مسئولیت دیگه دارم.
فرق بین دوتا میبینید شما؟
بله،
مثلا ساختار نظارت مجلس دهم و یازدهم.
نه مجلس یازدهم نمیتونم صحبت بکنم راجبش، کسانی که اگر شروع کردن با چه طرحی بوده اونا باید بیان صحبت بکنم. من راجب
یعنی الان تعویض شده این طرح.
بله خب این طرح اصلا طرح متفاوتی است و من راجب مجلس یازدهم صحبت میکنم. نکته اساسی این است که حالا این که میفرمان نمایشی، من فکر میکنم بعضی موقع ها برای اینکه کلیت کار زیر سوال بره از اول بشه برچسب میزنن تا مخالفتشون با شفافیت رو اعلام نکنن، در حالی که ما هر چیزی رو باید یه جا شروع کنیم دیگه. این که ما شروع بکنیم اول نباید قضاوت بکنیم راجع به آینده، دوم این که شروع هر یک مسیری شروع کاملی نیست، بالاخره یه جای شروع میشه و به تدریج کامل میشه. طرح شفافیت که در مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 هم کلید زده شده، 176 نماینده زیر این طرح را امضا کردند و این طرح در کمیسیون آیین‌نامه در آبان ماه، در 12 آبان ماه تصویب شده. اولا ما نباید کلیات ابوالبقا بگیم، باید بگیم مرادمون از شفافیت چیه، از کجا میخوایم شروع بکنیم و به کجا برسیم و مقدماتش. این که در ابتدای کار بخوایم بگیم شفافیت نمایشی است و تمام، این به نظرم یک برخورد عجولانه و سیاسی.
طرح شفافیت آراء نمایندگان نمایشی است به تعبیر آقای مدرس.
بله حالا بعد ببینیم که آقا چرا میگیم نمایشی. من فکر می‌کنم اساسا شفافیت یک پروژه است.
بله
مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 با شجاعت داره شروع میشه و به نظرم میاد وقتی که داره شروع میشه در ابتدای راه یک برچسب به نمایشی بهش میزنیم، این بیشتر ترس از شفافیته.
بلا نسبت
چون بعد
شما
آقای دکتر، چون بعد از آرا میرن سراغ آقایون دیگه.
بلا نسبت شما، بلا نسبت شما. من با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 10 درباره همین موضوع صحبت کردم. بلا نسبت شما، باز بلا نسبت شما با قدرتی از طرح شفافیت صحبت کرد که من حیرت کردم. یعنی با همین انرژی که شما صحبت میکنید،
نه ببینید اگه ایشون هر صحبتی کرده
مجلس دهم دستگیر کردن ایشون.
نه ببینید اگر ایشون هر صحبتی که بعد ببینید پشتوانه صحبت چی. من پشتوانم 176 تا امضاست.
پس باز کنید یه مقدار.
بله 176 تا امضاست که اومده. من میخوام کم راجع به شفافیت ببینید، ما داریم مخاطب داره الان شما رو میشنوه، انتظار داره این کار تبیین بشه، قضاوت زودهنگام و سیاسی نشه. من با جنگی که شما گفتی مشکلی ندارم، ولی فکر می‌کنم این یک بحث بالاخره کارشناسی ما از اول نمیواد جنگ، بالاخره نمی‌خوام جنگ کنیم. من فکر می‌کنم اتفاقا عقبه داره. ما باید این بحث شفافیت رو ببینیم که چرا برخی رو میزنن. مجلس 11 هم خب این کارو پرقدرت شروع کرده. نمیگم این کار در کل کشور الان شفافیت با همین ایجاد میشه، نه، ولی این شجاعت بوده که ابتدا مجلس 11 هم این شروع کرده. 176 تا امضا عرض کردن پاشه و این کار شروع شده. ببینید سوال اولینه، اساسا تکلیفمون روشن کنیم آیا با شفافیت موافقیم یا مخالف.
چه شفافیتی؟
بله چه شفافیتی و آیا موافق. آقای مدرسی حالا تو قسمت اول حس خدمتتون نبودم، ولی میخوام اینا اساسا ایشون اول وقتی که برچسب نمایشی رو میزنه اصلا بگی که صریح و شفاف.
من که گفتم دیگه،
بگه با شفافیت موافقی یا مخالفی.
ایشون میفهمند که طرح شفافیت آراء نمایندگان نمایشی است.
آها اگه نمایش نمایشی موافقه و چجوری تشخیص داده که
همین دیگه
نمایشی.
نکته اینجاست که این شفافیت بایستی برگرده به زمان انتخابات.
من خواهشم اینه که
آره
همه چی اینه باید، ولی این طرح بلاخره طرحیه که کلید زده شده بعد از انتخابات.
اگر قرار بشه آقای مدرسی حرفشون رو پس بگیرن، بعدی شما این طرح رو شرح بدید دیگه.
نه
شفافیت
نه
کدوم موزه برمیگرده.
اول ایشون بفهمون که اساسا شفافیت قبول دارن یا ندارن، یک. دوم بگم بچه مبنای کلمه نمایشی رو آوردن.
اما درسته یه بار صحبت کرده شما اطلاع برنامه کوتاه بگید که چرا این طرحو اگر به آراء فقط برگرده نمایشی میدید. کوتاه بفرمایید.
پیش از
بحث شما شفافیت رو قبول دارید؟
میگم پیش هر چیزی باید دارای یک مقدمه و مؤخره باشه. در مقدمه ام شفافیت آراء نیاز به شفافیت در نوع رسیدن نمایندگان مجلس به کرسی های مجلس باشه. یعنی وقتی که در محفلی 4 ساعت مونده به مثلا پایان تبلیغات یا زمان آغاز تبلیغات یوهوی یه لیست بسته میشه بدونی که مردم بدونن چرا 4 ساعته تونسته این لیست 7 نفر بهش اضافه بشه و بدون این کسی پاسخ بده به این قضیه و چه اتفاق و چه فرایندی که این همه هفته نشده 4 ساعته شده، سوال مطرح میشه که چی شد. یا اینکه این نماینده از کجا حمایت میشن، طی چه فرایندی میرن داخل لیست، این نماینده اسپانسرهاشون کیان، کدوم احزاب حمایت میکنن، دقیقاً چه افرادی پشت این نماینده هستن. اینها تا مشخص نشه اون بس
یک بس فرمایشه. چون شفافیت قبول دارید،
شفافیت در تمام دنیا یک سازوکار برای زندگی بهینه است.
پس قبول
اما تبدیل کردن واژگان به واژگان توهی از واقعیت خطای بزرگی که وقتی وقتا توسط سیاست
شفافیت آقای مدرسه قبول دارید یا نه؟ این سوال من از
نگاه ما الان گزینه کنکوری نیست.
کلا قبول دارید شفافیت؟
قاعدتا شفافیت توسط تمام اهل خبره تایید شده است.
پس قبوله.
یعنی اگر
پس
من تایید نکنم قاعدتا نشون میده که خبره نیست.
احسن. پس قبول دارید. الان بگید که چرا این طرح شفافیت نمایشی؟ شما طرحو میدونید اصلا؟
نه، اجازه.
اجزای طرحو میدونید که میگید نمایشیه؟
ببین من دارم میگم وقتی میخواین یه جزئیو شما مطرح کنید، باید قبل از جزء موارد دیگه اونو خب انجام
خب میگم جنابالی یعنی طرح شفافیت که میگید نمایشی الان جزءشو میدونی
قرار بر اساس طرح
یعنی مثلا بفهمید ماده یک چیه ماده دو
نه من بر اساس اخبار و روایاتی که
نمایشی
به هر حال اخبار و مطالبی که توسط مجلس منعکس شده قراره که امین طرح شفافیت آرای افراد قبل مشخص بشه که در مورد این طرح رأی منفی دادن یا مثبت یا خنثی دادن.
این یک ماده ریزی از یک طرح.
این چیزی
من میخوام بگم نه این تنها. پس ببینید شما مشکل اینجا سوال ببین ما میخوایم بحث کارشناسی کنیم. آقای مدرسی خبرنگار و کار رسانه‌ای میکنم، من خودم هم سایت دارم کار رسانه میکنم. ما نمیخوایم کار رسانه‌ای به معنی کار پوپولیستی رسانه‌ای بکنیم. ما اگه میخواییم کار کارشناسی میکنیم ایشون باید ابتدا بره طرح رو بخونه بعد بیاد رو جوش بذاره. ایشون فقط بر اساس یک چیز خبری داره تحلیل میکنه، اشکال نداره ها، بالاخره ماهی عذاب بگیری تازه.
شاید اینم از عدم شفافیت دیگه. وقتی ایشون رسانه ها در همین حد رسانه‌ای میشه آیه.
نه بیشتر از رسانه‌ای.
خب پس بفرمایید من که اولش عرض کردم.
بله.
شما بفرمایید تا چی
میگه. من می‌خواستم اول به این نتیجه برسیم که ایشون بر اساس یک اطلاعات ناقصی برچسب نمایشی رو زده و این یک کار رسانه‌ای برای جلب نظر، برای کارشناسی نیست. ببینید در این طرحی که اومده به نام شفافیت 176 تا که رئیس مجلس هم زیر او رو امضا کرده به همراه نمایندگان مختلف، این نمایندگان مختلف در قشرهای مختلف سیاسی این کار کردن، حتی امضای اقلیت دینی زیر پایین شفافیت هست. این شفافیت بله یکیش هم اینه که آقا بگن آقا مخالف موافق کیه. ولی ببینید ما یک جایی عرض کردم شفافیت رو اگر قبول داریم و میخواییم به صورت مبنایی باش مواجه بشیم، این شفافیت از چیز جزء شروع شده، یعنی از حضور و غیاب شروع شده. یعنی اومده گفته که آقا شفاف باید بگیم کدوم نماینده غیبت میکنه، منتشر بشه، تشکیل جلسات کارشناسی مثلا کمیسیون ها
که تا حالا بوده که آقای
به صورت نه فقط تو سن اعلام میشده، یعنی اول سن میگفتن مثلا این چهار نفر با غیبت اومدن تو تموش.
ما صبح که برنامه داریم رادیو گفتگو خیلی از نماینده‌ها ترس این که غیبت نخورن میگن آقا ما هشت بعد برسیم به سن.
شفافیت هم در همین حده. خب الان اینجوری میشه که شما به صورت ماهانه باید غیبت‌ها و تأخیرها در جرایه چجوری شما قانون دارید که در روزنامه رسمی منتشر بشه، این تبدیل به قانون میشه که منتشر بشه. خب در مرحله بعد میخوام بگم از یه جزئی شروع میشه. ببینید ما همه یه چیزو کمیتی نبینیم، شفافیت قسمت عمدهش کیفیته. ببینید شما الان چه خبری دارید از جلسات محتوایی کمیسیون ها؟ میدونید که در مجلس 11 مجلس به سمت کمیسیون محوری پیش رفته. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا کمیسیون ها ارزش و اهمیتش بیشتر از صحنه علنیه. ما اگه کار کارشناسی رو در صحنه علنی درست انجام بدیم تو صحن با رفتارهای عوام پسند مواجه نمیشیم. کار کارشناسی یکی از بندهای مهم این شفافیت که دوستان مطلع نیست و آقای مدرسه شما اتفاقا باید بیه کمک کنی به اینکه این کار تبیین بشه و این منتشر شده ها، من خواهشم اینه شما مطالعه کنی. ببین یکی از بندهای مهم این طرح اینه که ما باید کمیسیون های کارشناسی مجلس رو به صورت علنی بتونیم صدا و سیما پخش بکنه، یعنی مردم در جریان کار کارشناسی قرار بگیرن تا بدونن اگر یک طرحی در یک کمیسیونی رد میشه به صحن نمیرسه یا جمع‌بندی میشه میاد تو صحن، یا یه سوالی از یک وزیری مطرح میشه چرا به صحن میاد، چون در کمیسیون سوالات کارشناسی ازش شده و نمایندگان قانع نشدن به او و حالا میارن به صحن. پس یکی از این چیزاش اینه که ما به صورت محتوایی بیاریم به مردم بگیم آقا در کمیسیون کارشناسی مجلس داره چه اتفاقی میفته. یکم بنده این شفاف باشیم بگیم کار کارشناسی در کمیسیون داره چه اتفاقی براش میفته. میخوام بگم شفافیت فقط آراشو نبینیم، این یک مقدمه مؤخره داره و یک محتوای درونی داره.
الان تر همین ها بود که شما فرمودید.
نخیر ادامه داره.
بله.
ببین مثلا تشکیل جلسات، یکی دیگه مثلا دستور هفتگی که اساساً از اول هفته تا آخر هفته که مثلا 3 روز در هفته جلسه علنیه، مردم بدانن آقا در این هفته قرار در مجلس در چه روزهای چه اتفاقی بیفته.
تقریبا آقای دکتر رسولی 80% اون چیزی که گفتید الان تو مجلس داره اتفاق میفته.
نه
یعنی ما تو رادیو گفتگو برنامه‌ای داریم که حالا حداقل داشتیم تا مجلس دهم این بود که مثلا پایان هفته یکی از اعضای رئیس مجلس گزارش از دستور کار هفته آینده مجلس رو ارائه میداد.
آره خب گزارش که شما میتونید به صورت کلیات ابوالبقا یه چیزایی رو گزارش
نه ببینید.
جز ببین مردم میدانند در روز سه‌شنبه، مردم میدانند در روز سه‌شنبه قراره مثلا کدام وزیر بیاید.
بله.
و چه سوالی ازش بشود، سوال کننده چه کسی است.
بله.
و میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وقتی که مردم پیچ رادیو رو واز میکنن و دارن سهرعلی میشنون، میدونن که اگر فلان وزیر امروز اومده باهاش برخورد بدی میشه، آیا حق یا حق نیست. چرا؟ چون قبلا کار کارشناسی تو صحنه علنی دیدن، سوال میدونن، سوال کنند. ما الان دوچار شفافیت ناقصیم، هم شفافیت داریم، مدعی هست این چیزی که جناب عالی میگیم میگه ها دارن اطلاع میدن، ولی چون ناقصه، چون ناقصه کار درست در نمیاد، نتیجهش این میشه که هم شفافیت لطمه خورده، هم ما به یه نوعی ببخش این کلمه میگم فحش شفافیت خوردیم، ولی شفافیت عمل نکردیم. این کار کمک میکنه ما به صورت قانونی درست شفافیت رو ملزم بشیم برای مردم پیاده
بکنیم. نقدی که آقای مدرسی مطرح کردن مبنی بر این که در انتخابات چه اتفاق میفته، چه کسی چه حمایتی میکنه، خب بوده نماینده مجلسی که به او زنگ زدن مبنی بر این که کسی که از او حمایت کرده در پیش از انتخابات فرزند او رو دستگیر کردن، به جرم قاچاق هم دستگیر کردن.
من.
بعد به این نماینده زنگ میزنه و میگه که آقا فرزند من رو دستگیر کردن. میگه خب چرا؟ میگه مثلا حالا قاچاق میکرده مثلا. میگه خب این که از عهده من که خارجه، من که نماینده مجلسم، من که نماینده دستگاه قضا که نیستم. میگه خب پس من حمایت کردم برای تو مجلس برای چی؟ الان میفهمید نکته که آقای مدرس گفتن این میدار پیشینی تر از اینه.
احسن.
ما الان با مجلسی مواجهیم که از اون به عنوان مجلس انقلابی یاد میشه، اما آقای مدرسی یه مثالی زدن در بسته شدن یک لیستی که کسی نمیدونه چجوری بسته شد، یه میدار پیشینی تر از این هست. چرا این سوالو مطرح میکنن؟ برای اینکه مجلس عالی ترین دستگاه نظارتی کشوره. شما ممکن رئیس جمهور رو بتونید استیضاح کنید، اما مجلس رو نمیتونید تعطیل کنید. یعنی اینقدر جایگاه مجلس مهمه. این جایگاه به این اهمیت آیا بایستی شفافیت به اتفاقات پیش از این هم برگرده تا برسه به مجلس؟ آیا اینم تو تحت دیده شده یا نه؟
من مثالی عرض
می‌کنم.
اولا موضوع برنامه جنابی و موضوع ما طرح شفافیت آرای نمایندگی.
بله.
خب طرح انتخاب شفافیت انتخابات نیست. یک، یعنی ما، من مثال خیلی دمی دستی هستم، جنابالی سردرد دارید، من میگم که خب شما بیاد برای خوب شدن این سردرد مثلا این کارا رو بکن. بعد شما میگی که من دیشب نخوابیدم دلیلش سردردم اینه. بعد من میگم آقا شما بیا به من بگو چرا نتونستی دیشب بخوابی. ببینید من به عنوان پزشک نمیام راجع به چرای نخوابیدن شما صحبت کنم، من درمان سردرد شما رو انجام میدم. ببین نمایندگان مجلس 11 هم وارد مجلس شدن، من به شما عرض کردم پروسه شفافیت در کشور از یک جایی باید به صورت قانونی شروع بشه و ما این صدر رو بشکنیم. مرحله بعد بله یه بحثی هم میتونیم بیا بکنیم راجع به شفافیت انتخاب. بعد آقایون بیان بگن مثلا در مجلس دهم لیست امید تهران رو
چجوری
بستن، این مستندات رسانه‌ایشون هم من بهتر میده و شایعاتی راجع به مبالغی که از اون لیست گرفته شد و در لیست قرار گرفته رو بیان شفاف بگن. اونجا فقط پای مجلس نیست. اولا من به شما میگم مجلس ناظر داره، شورای نگهبان ایستاده و طبق قانون میتونه نماینده مجلس رو بهش نظارت بکنه، اسناد مدارک رو جمع بکنه از روزی که تایید صلاحیتش میکنه و حتی شب انتخابات طبق قانون رد صلاحیت کنه، یعنی صلاحیتشو پس بگیره. میخوام بگم بحثی که ایشون داره میکنه قصه چرا دیشب دیر خوابیدیه. بابا بیا اول سردرد رو مالو داریم اینجا شفافیت شروع می‌کنیم. آخه
سردرد من ممکنه به خاطر بیخوابی باشه، ممکنه به خاطر تیفوئید باشه.
آره
شما که نمی‌تونید استامینوفن سردرد من ساکت.
آره نه من الان راجع به سردرد مقطعی شما صحبت می‌کنم. بله ما میگم یه جایی بعد درمان رو شروع بکنیم، بعد بریم ریشه یابی هم بکنیم. شما در وهله اول میای چنان برخورد می‌کنی با این پزشک که اصلا میگه آقا عجب اشتباهی کردیم شفافیه. ببین این همونه که من میگم سیاسیش میکنن.
بله.
من میگم نه باید شفافیت رو سیاسی کرد. من راجع به آفتهای این سیاسی کردن که در ابتدا میان پوز اینو میگن که ما شفافیت رو قبول داریم اما به او حمله میکنن صحبت داره.
آقای مدرسی شما ورود کنید به بحث لطفا. الان وقتی صحبت از انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشه و مثلا قراره یه نفر از وزرای دولت وارد مجلس بشه، با تغییر قانون انتخابات مانع ورودش میشن یا مانع فعالیت انتخاباتش میشن، مردم چه نگاهی به این موضوع میکنن؟
این اصلا ربطی به موضوع بس نداره. موضوع بس
آخه شما میگید
طرح شفافیت آراء نماینده.
آقای دکتر رسولی مگه نمیگید
من راجع به این طرح
مگه نمیگید سیاسی نکنید؟
آره
منم شهروندم دیگه تو این شهر. میگم آقا چرا بایستی با وزیری که میخواد بیاد برای دور بعد انتخابات شرکت کنه مجلس برخورد سیاسی میکنه؟ برای من نمیدونم چه خبره. خب. چون نمیدونم چه خبره.
موضوع برنامه رو پس عوض کنیم؟
نه خیلی نمیخوام موضوع برنامه عوض کنم. میخوام بگم اگر شهروندی رادیو رو روشن میکنه و گوش میکنه که امروز قراره مثلا آقای رسولی به عنوان وزیر فلان بیاد مجلس به سوال نمایندگان پاسخ بده، آیا این به صحن اومدن به خاطر سیاسی کاریه که داره میاد یا نه میخواد
با این
سوال کارشناسی بده؟
با این شفافیت آرا این مخاطب شما متوجه میشه. چرا چون کمیسیون علنی شده در قانون.
بله.
او میدونه در کمیسیون سوال کی مطرح کرده، اونجا چه بحثای کارشناسی شده. میدونید که خب بعد در کمیسیون نمایندگان قانع نمیشن و سوال به صحن ارجاع میدن. اتفاقا همینه شفافیت آرا، همینه. مردم متوجه میشن اگه امروز وزیر اومد تو صحن، تو کمیسیون تخصصی سوال مطرح شده، سوال کننده معلومه و بعد قانع نشدن. چرا قانع نشدن؟ حالا میاد تو سن مطرح میشه و میشه راجبش قضاوت حداقل معقولانه.
بسیار خوب آقای مدرسی شما این رو هم نمایشی میدونید؟
فکر میکنم که نکته‌ای که ایشون فرمودن واقعیت قصه رو داره نشون میده، یعنی نگاه به سردرد و مسکن و استفاده از استامینوفن یا هر چیز دیگه نشون میده که مجلس انقلابی تلاش میکنه که از مسکن‌ها برای اینکه چهره خودش رو برای انتخابات بعد به صورت مردمی و نمایشی ترسیم کنه رو به خوبی اجرا کنه و واضح بیان کنه. شما اگر دقت کنید طرفداران این کار توسط جریانی در مجلس شروع شد که این مجلس شعار عدالت طلبی توسط اینها مطرح می شد و در بزنگ ها مثلا مثل بحث دیوان محاسبات کسی که مدعی باید شفافیت بود آقای زاکانی بود، پیداش نبود. یعنی کسی که انقدر شعار عدالت میداد
شما...
نه اینجا فرصت هست برای اینکه آقای زاکانی هم بیان جواب بدن. آقای
یعنی بعد فرصت برای ایشون
حتما آقای زاکانی که عزیز ما هستند فرق
نمیکنه، هر کسی دیگه الان رئیس دیوان مجلس و ایشون باید پاسخ بده که کسی که بحث عدالت یا مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنه و به دنبال شفافیت در مراحل مختلف حضور حیات نمایندگیش باید حاضر و ناظر باشه. نمیشه به خاطر مسائل سیاسی یه روز در فضای عمومی دیده بشه، یه روز دیگه به هر حال در فضای خصوصی دیده بشه. دومین نکته ای که وجود داره به نظر من خیلی دقیق ایشون مطرح کردن که ما دنبال سیاسی شدن نیستیم، ما هم دنبال سیاسی شدن نیستیم، اما تصمیمات در جاهایی گرفته میشه که اونو از چه از همین مردم داریم پنهان میکنیم. یعنی یک جریان سیاسی در درون مجلس میاد بحث فیلترینگ به هر حال اینستاگرام یا مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنه برای اینکه بتونه بازیگر سیاسی باشه، اونو میاره وارد کمیسیون میکنه و کمیسیونی که مسئول کمیسیونش عضو شاخص اون جریان سیاسیه. من اینو به عنوان مثال فرضی میگم، نه به عنوان مثال عینی، به خاطر اینکه من میخوام بگم از این به بعد ما باید بریم به این سمت که مشخص اگرم بحث طرح شفافیت به نتیجه گرفت، رأی آورد، واقعیتش این فی نفسه اهمیت نداره. برای همین من الان از طرح شفافیت دفاع نمی کنم، چون معتقدم باعث میشه که نماینده ها تحت فشار همین جریان های سیاسی قرار بگیرن و مجبور بشن به بعضی طرحایی که خودشون مخالفن رأی بدن، به خاطر اینکه اونها رو ملزم کردن که بر اساس رأی فراکسیون یا محفل سیاسی.
فرمایید آقای مدرسی، اون چه در مجلس اتفاق میفته در قالب تصویب طرحها، لوایح، به سوال کشیدن وزرا یا استیضاح اونها، کارت زرد دادن ها